You have about more than 30 minutes approximately, and you are the main speaker, you have the podium, and go ahead.
Okay, thank you. Thank you. My name is Anne. I'm an alcoholic, and it's good to be gathered with a group of people for the same purpose, to not drink today.
اوکی اسم ایشون آن هست میفرمایند که خیلی خوبه که من تو این جلسه هستم که با شما هستم برای نخوردن مشروب که اون هدف اصلی ما است. اوکی
You know when I got to Alcoholics Anonymous, the first meeting I went to was an 11 step meeting, and at that point I had not even identified myself as an alcoholic yet.
میگه وقت ایشون میفرماید وقتی که من اومدم به الکلی های گمنام و اولین جلسه که رفتم در مورد قدم 11 بود که اینا داشتن در موردش صحبت میکردن ولی من به هیچ وجه نمیخواستم بگم که الکلی هستم. اوکی
So when I look back on it, it was such a blessing that I was surrounded by all these people who practiced the 11 step on a daily basis before I even was able to own the words I'm an alcoholic.
ایشون میفرماید چقدر این موهبت خوبی بود که من اولین شبی که اومدم اونجا با آدمهایی روبرو شدم که قدم 11شون رو داشتن هر روز تمرین میکردن و قبل از اینکه من اصلا بگم که من الکلی هستم این موهبت در اختیار من قرار گرفت. Yes, ma'am.
And so they were very kind, and no one told me I was an alcoholic, but I was suggested to do the 20 questions and see how much of it I identified with. And when I did that, it was really, really clear to me that I had a seat in these rooms.
باز هم ایشون میفرماید اون جلسه اولی که من اومدم اینجا با من خیلی مهربانانه و درست رفتار کردن همون جلسه اول و هیچ کس به من نگفت که تو الکلی هستی ولی یه جزوه به من دادن که من 20 سوال توش بود همون جزوهی که الان ما ترجمه کردیم که آیا من یک الکلی هستم یا نه و وقتی که من به اون سوالها جواب دادم متوجه شدم که صاحب یک صندلی در این جلسات شدم و الکلی هستم. Yes, ma'am.
So I was sitting with these people every week and there was a stillness and a peace that was very appealing, but I still couldn't stop the behaviors. So it was like torture because I had to leave there and then go back to hell.
اون اوائلی که ایشون به جلسه اومدن میگفتن وقتی من هر هفته تو این جلسات شرکت میکردم یک صلح و آرامش و صفایی تو این جلسات بود ولیکن من به خاطر رفتارهایی که اطرافم بود بعد از جلسات مجبور بودم برم با اون رفتارها یک جهنمی به جهنم برم. Yes, ma'am.
So when I finally acknowledged that I was an alcoholic, I was very ready to do all the steps and then in a formal way do the 11 step in order. But from the beginning I realized I was sitting and trying my best with it.
Okay. میفرمایند باید بالاخره من متوجه شدم که یه مشکلی دارم برام الکلیسم. و وقتی که اینو پذیرفتم قبول کردم آماده بودم که این قدم ها رو و برنامه رو انجام بدم و قدم 11 رو هم یک جورایی شروع بکنم و انجام دادنش. Yes, ma'am.
When I had to really look at conscious contact with God, I had to examine if I ever had conscious contact before this. I had a formal religious training in Catholicism, but I realized I never had a conscious contact awareness in my life.
Uh, از شبت بزرگتون میگم من با وجودی که تعلیمات مذهبی و دینی قبل از ورود به انجمن داشتم، ولی کن هیچ وقت یک تجربه آگاهانه ای که با خدا نزدیک بشم و با ایشون رابطه برقرار بکنم هیچ وقت نداشتم، و این یه چیز جدیدی بود که من با تجربه میکردم. یس من.
You know, the God that I was exposed to in my childhood, I was fearful of. I didn't feel a sense of care and love in my experience. So I had to have a whole new leaning on a God and finding of a God that was going to have care and love for me before I wanted conscious contact.
Okay. ایشون باز میفرمایند من با اون خدایی بزرگ شده بودم یا با من معرفی شده بود که بسیار تا بسیار ازش میترسیدم و رابطه من اصلا نه مهربون بود نه حالیش بود قضیه از چه قراره، و وقتی تو این جلسات اومدم متوجه شدم که یک خدای مهربون، خدای رعوفی وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه، که من با این خدای جدید باید آشنا می شدم، از مهربانی و رحمتش استفاده می کردم و یک رابطه آگاهانه باش می ذاشتم. Yes, ma'am.
The sponsor that I had let me know that I could find a whole new experience and that I could have a whole shift of my ideas about God. And I believe that that's what I was supported in doing, finding a new God that I wanted to rely upon. And what did that for me was really having a third step experience, really finding a God that I could say, my personal care and attention matters to God.
Okay. I shall try to translate it all. okay. راهنما و اسپانسری که من داشتم به من یاد داد، به من نشون داد که اون خدای قدیمی که من توی افکار خودم و باورهای خودم داشتم خیلی کارآمد نبوده و الان کارم به اینجا نمیکشید و باید یک خدای جدیدی و یک تجربه جدیدی از یک خدای جدید پیدا میکردم که باورهای منو عوض میکرد، و متوجه شدم که این خدای جدید چقدر منو دوست داره، چقدر من حمایت میکنه، چقدر مراقب من هست. و این تجربه بود که از قدم سوم هم وقتی که سپردم بهش متوجه حضور خدای جدید شدم. Yes, ma'am, I did it.
As a child, you know, I had a lot of anger towards God. As a three-year-old child, I lost my father. He died in a car crash. I never could understand why there was supposed to be a loving God, but tragedy had come in my life, so I never felt that I counted on God's list of favorites. And that was something that I had to work through and overcome before I was willing to seek God's will.
Okay. ایشو میفهمید وقتی که من 3 سالم بوده پدرمو از دست داده بودم و بسیار عصبانی بودم و رنجش داشتم. Excuse me. من خیلی عصبانی بودم و رنجش داشتم از خدایی که داشتم و بسیار رابطه خرابی داشتم به خاطر اون رنجشی که داشتم، که این رنجش سد راه من میشد و نمیتونستم رابطه آگاهانه خوبی باهاش داشته باشم. پس برای من به این صورت بود که اول باید این رنجش و عصبانیت رو که سد راهم بود رو یک جورایی برطرف کنم. Yes, ma'am.
And you know, as a child also, my mother was very religious, and so she would use the expression, if God wills it, all the time. And as a young child and into a teenager and in my 20s, I really hated that expression, if God wills it. And then I went to the Middle East and lived 4 years in the Middle East, and I heard the expression, inshallah, everywhere. And then I thought, oh, God, I was so annoyed at this phrase because I didn't trust God's will.
پرفکت میفرماید که من وقتی که بچه بودم مادرم هم خیلی مذهبی بود، هر جا که بودم هی مادرم هم میگفت اگر خدا بخواد، اگر خدا بخواد. یعنی من وقتی که تینیجر بودم توی سن زیر 20 سال بودم و وقتی که 20 سالم هم بود، تمام مدت بنده خدا مادرم هر اتفاقی میافتاد میگفت اگر خدا بخواد، اگر خدا بخواد، در صورتی که من با اون خدا رابطه خوبی نداشتم. بعدش اومدم رفتم خاورمیانه میدل ایست و اونجا هر جا میرفتم میگفتن انشاءالله 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 و من خیلی از این قضیه ناراحت بودم که هر جا میریم این حالا یا خداست یا گاد هست یا الله هست، بالاخره یه جورایی داره داستان ما رو اذیتمون میکنه. یه اسمم
So when I was in the darkest place and I wanted to get sober and I couldn't, I mean, of course I reached out and I swore at God and I pleaded that God show up. I kept persisting. I still in my quiet moments would say, what am I supposed to do? And I was told to just stay with these people, continue. And I did have an experience where a day came that I didn't have to pick up any substance or drink again.
اوکی. و وقتی که داشتم الکل مصرف میکردم و مواد مصرف میکردم و اون تاریکی های آخر خط رو تجربه میکردم، خیلی ناراحت بودم از این خدا. حتی بعضی وقتا بهش فحش میدادم، ناسزا میگفتم، کفر میگفتم. منتها نمیدونم چی شد وقتی که اومدم تو این برنامه و به این آدم های تو این برنامه آشنا شدم، یواش یواش اون تاریکی ها و ناراحتی ها تبدیل شد به یه چیز دیگه ای که میشه همون آگاهی از نیروی بسر و خداوند جدیدی که پیدا کردم. Yes.
So that miracle of getting sober showed me very clearly that it wasn't my will, it wasn't my ability, something powerful had changed and I was sober. And I began to think that there was something that could run the show way better than me, because my way wasn't working.
Yes. و معجزه برای من وقتی اتفاق افتاد که من هوشیار شدم و متوجه شدم که یک چیز بسیار قدرتمندی که خودم نیستم ولی اون هست و بسیار تا بسیار از من بهتر میتونه کارگردانی بکنه این دنیا رو، داره برای من یک رقم جدیدی میزنه و معجزه هوشیاری رو به من داده. Yes, ma'am.
You know, I was guided and led to different teachers and different writings, and I was told that inside of me there was a radar for truth. There was something inside of me that would recognize what was the reading or the teacher for me. And I just began to trust that. And so over 19 years of sobriety, what the 11th step looks like has changed and evolved. But there is a reliance upon something greater now.
Okay. میگه من وقتی وارد این برنامه شدم تحت تأثیر هدایت‌های مختلف قرار گرفتم و آموزگارها و نوشتارهای مختلف قرار گرفتم و یواش یواش به من گفته شد که آقا ببخشید خانم، یک رادار برای جستجوی صداقت در وجود من هست که اون رادار رو بهتر پیروی بکنم ازش و دنبالش باشم. و یواش یواش تو این 19 سالی که تو این برنامه بودم، طرز تفکر ایده من نسبت به خدایی که 19 سال پیش داشتم خیلی تغییر کرده. Yes.
You know, I realized that anything I called prayers before this was really quite arrogant, because I was appealing to God to give me what I wanted. And that's the height of self-will.
That's the height of what?
Of self-will. Being
okay, yes.
Selfishness.
Yes. و من متوجه شدم که قبل از این که به خاطر خودخواهی و خودمحوری خودم لیست خواسته ها رو میدادم دست خدا، میگفتم اینا رو میخوام و این کاملا اشتباه بود، برای که خدا ننشسته بود که من دستور بدم که ایشون چه کار برای من بکنه چه کار برای من نکنه، و این کمال خودخواهی و خودمحوری منه. Yes, ma'am.
You know, I was taught that prayer could be me putting myself in a position to connect with God. Just prayer instead could be grounding myself in words of truth that allowed me to have a connection, and that the meditation was going to be that connection feeling.
Okay. من آموختم. به من آموخته شد که دعا وقتی که من شروع میکنم یک جورایی با ایشون با خداوند رابطه برقرار کردن، و مراقبه وقتی اتفاق میفته که متوجه میشم اون کانکشن، اون ارتباط برقرار شده، حتی برای یه مدت بسیار کوتاه. اوکی؟
You know, I realized that since my will and my way didn't work, because I was ready to try something else, I had to be willing to seek to do whatever didn't have my selfish motives involved.
بسیار اوکی. من متوجه شدم، یاد گرفتم که راه‌های من، طرز تفکر من و رفتار من جواب نداده بود، و متوجه شدم که خودخواهی و خودمحوری من باعث این داستان ها و اون طرز تفکر شده. پس باید تمایل پیدا می کردم و اشتیاق پیدا می کردم که راه جدیدی پیدا بکنم که با اون نیروی برتر، با اون خداوند که خودم درک می‌کردم، یک جوری ارتباط پیدا کنم. Yes.
Yeah, and so when I was trying to figure out what's my will and what's God's will, I was taught that if there was anything, I had to look at my motive. I had to look at what do I want out of it, and if I wanted something out of it for my good and my gain, that's very probably self-will.
Okay. حالا اون اوائلی که شروع کرده بودم به مراقبه، باز به من آموخته شد، من یاد گرفتم به وسیله آموزگاران این انجمن که بفهمم که چه چیزی خواست منه، چه چیزی خواست اوه، و هر وقت که دچار شک و تردید می شدم به من گفتن انگیزه این خواسته و این دعا و مراقبه خودت رو چک بکن، اگر دنبال این چه هستی که یه چیزی به من داده بشه و هی خواسته های خودت رو داری میندازی جلو، اون خواست خدا نیست. خواست خدا چیز دیگه یه، اگر برای خودت یه چیزی میخوای اون خواست خودت و خواست خداوند نیستش. Yes.
You know, in the big book it talks about we just have a daily reprieve. And so I guess what I've been taught is to connect daily. I have to do something every day to keep reminding myself that I'm here for God's will, whatever that is, and to seek to know what that is. So I have to have a daily practice, something that gets me first thing in the morning before I get all the world fears and the dark and the gloom coming into my consciousness. I need an alternative to that.
Okay. و همونطوری که کتاب بزرگ هم گفته، ما یک فرصت روزانه ای داریم که بستگی به نگهبانی ما از این حالات روحانی داره. و باز هم تو کتاب بزرگ میگه هر روز صبح دعا کن، اینو تمرین کن قبل از اینکه این دنیا با ترس‌های عجیب غریبش رو سرت خراب بشن، متوجه باش که خواست خدا چیه و اونو سعی کن تمرین بکنی، هر روز هر روز و هر روز. Yes.
You know what works for me now for the 11th step is to practice awareness the minute I wake up. You know, I used to sit more in the mornings and have a dedicated time, but honestly, what works best for me now is the moment I wake, I just try to have a conscious awareness that something kept my heart beating overnight. Something kept me breathing. So there is something that has the greater good and my wellness and the whole world's wellness in order. And that tries to put me a little grounded in my correct place in the universe when I wake up.
All right. میفرمایند که این روزا که خوب پیش میره همون لحظه ای که من از خواب بیدار میشم شروع میکنم به دعا کردن و متوجه میشم یه قدرتی وجود داشته که دیشبی که من خوابیدم تا صبح باعث تپش قلبم شده، باعث این شده که من نفس بکشم، باعث این شده که حیات در وجودم به گردش در بیاد و همونجاست و بهترین حالتی که میتونه داشته باشه یعنی که همون لحظه که من بیدار میشم شروع کنم با خداوند رابطه برقرار کردن و از آگاه بشم از وجود ایشون در وجود خودم و اون به من خیلی کمک میکنه. Yes, ma'am.
So it's all fine to feel calm and peaceful first thing, but I was also told that I had to have a way during the day to get that feeling back and to remember if I forget that. So I was told to find something I do regularly in the day. You know, when my kids were little, it was like every time I changed a diaper, it was an opportunity to go, what is God? And just provoke a different feeling inside of me, something I did repeatedly through the day, using the bathroom, stopping at a red light when you're driving. That helps me bring it into my day in lots of little ways.
Okay. و بعد از اینکه من این صبح این کاری کردم، حالا مثلا حالا خوبه، شروع میکنم با دنیا ارتباط برقرار کردن. ولی چیزی که به من گفته شد این بود که در طی روز حواسم به خودم باید باشه و یک چندین بار به خودم بیام که از که ارتباط آگاهانم و از خداوند از دوباره ارتباط بذارم. و برای من اینطوری بود که مثلا هر وقت پشت چراغ قرمز با میستم این تمرین رو میکردم، یا هر وقت ایشون میفرماید هر وقت بچه همو داشتم و عوض میکردم میزدم رو ترمز، یعنی فکرم رو میزدم رو ترمز و میگفتم خدایا به من نشون بده که چه کار بکنم. و در طی روز چندین و چند بار به خودم میومدم و سعی میکردم خودم رو تنظیم بکنم به وسیله یه دعای خیلی ساده. اوکی؟
When I get quiet and I ask to know what God's will is for me, very clearly, I know that my main purpose is to help the next alcoholic and suffering addict to get sober. That seems to be my primary purpose in the day, and from that, everything else flows.
میگه الان به جایی رسیدم که وقتی که در طی روز آروم میگیرم، آسون میگیرم و ذهنمو میذارم روی کمک کردن به یک الکلی دیگه، چقدر همه چیز مرتب میشه و اون میشه هدف اصلی یا غرض اصلی که من تو اون روز برای خودم دارم که به یکی دیگه کمک کنم. و باور بفرمایید وقتی که کمک میکنم به یکی دیگه، همه چیزهای دیگه که دور برم هست تنظیم میشه. Alright.
And you know, sometimes I don't know what God's will is for me in other areas. For example, we just moved from Los Angeles to the East Coast. I don't have a job here. I thought I would have a job. I don't know what the end of the road looks like with finding work, I just keep doing the next indicated step. That's what I've been taught. Do the next thing and see where it goes. Because God's in charge of whether this job unfolds or something else happens.
Perfect. میگه حالا من بعضی وقتا نمیدونم که خواست خدا برای من اون روز چیه یا اون لحظه چیه. و برای مثال الان تو زندگیم من تازگی‌ها از لس آنجلس غرب آمریکا اومدم به شرق آمریکا تو جورجیا و الان کار ندارم. منتها به من آموخته شده که اشکالی نداره. شما قدم بعدی رو بردار و قدم بعدی رو بردار. هیچ کس به غیر از خدا نمیدونه تو این مسیر یا آخر مسیر چی میشه. فقط به من گفته شده که سعیتو بکن، کارتو بکن و نتیجه هرچه خواهد، نتیجه دست اوسکریمه. خلاصه من اوکی؟ یس من.
You know, I guess there is a comfort sometimes in not knowing what it's going to look like. As long as I trust that there is something taking care of it. I used to always want to think that I knew how to make it go my way. And I have to remember, I don't know what the best outcome is.
All right. می‌فرمایند این که من ندونم چه اتفاقی می‌افته خودش یک راحتی خیال به من میده و اعتماد دارم که خدا برای من آرامش و صبر و چیزهای قشنگی رو رقم میزنه و این درست چیزیه که من قبلا نداشتم و دوست داشتم همه چی رو اونجوری که خودم میخوام کارگردانی بکنم و اون راحتی برای من وجود نداشت. Yes, ma'am.
You know, there's an image that I was told about that helps me remember about God's will versus my will. And it's of the idea of a fly sitting up on the head of a water buffalo. And the water buffalo is moving slowly through the swamp. And the fly on top of the water buffalo's head, he thinks he's driving and steering, and he said, oh, look, I'm driving, and he doesn't realize that this big presence underneath him is carrying him along. That helps me remember when I start think I'm driving, there's something carrying me and all of us.
All right, that's the first time I hear that, that's beautiful. می‌فرماید که چیزی که به من کمک میکنه بعضی وقتا اینه که من یک تصویری به من نشون داده شده یا گفته شده که در نظر بگیرم و اون اینه که شما فکر کنید یه گاومیش یه پشه روش نشسته و این گاومیشه یواش یواش داره توی مرداب یا بیشه یا خشکی قدم میزنه. پشه که روش نشسته فکر میکنه که این پشه هست که داره گاومیش رو هدایت میکنه و رانندگی گاومیش دست پشه هست، ولی که این فقط یه توهمه، این یه تصوره. پشه کجا؟ گاومیش کجا؟ و اینی که الان من متوجه شدم که من خیلی نمیتونم مسیر رو کنترل بکنم بسیار به من کمک میکنه. یس من.
I think the other thing that comes to mind is when I'm wondering if it's my will or God's will, I was told that if it unfolds with ease and grace, then it's likely God's will. If I'm hitting myself up against a brick wall trying to make something happen, that's very likely my will. So that's an easy way for me. If I feel like I'm hitting the brick wall, trying, I'm trying to make something happen that's not meant to be.
Okay. بعد یه چیز دیگه ای که کمک میکنه به من که متوجه میشم یا متوجه بشم که این خواست من یا خواست خداوند، وقتی خواست خداونده که آروم با رحم با یواش آسون خودشو نشون میده و خیلی همراه با رحمت خداوندیه و با تفضل خداوندیه. ولی وقتی که من میخوام خودم یه کاری رو انجام بدم، شروع میکنم به دست پا زدن، میمیرم بالا، هی میام پایین، هی میخورم به در دیوار، هی چک و پر میذارم به قول قدیمی ها. و اون موقع است که میفهمم که دارم کارگردانی میکنم، زور بی خود میذارم و میخوام خواست خودم رو به جای خواست خداوند به اجرا بذارم. Yes, ma'am.
You know, the 11 step reading has so many wonderful pieces of guidance in there to help us. You know, that when we're struggling and we're not sure what to do, what I read is it tells me to relax, to take it easy, that we don't struggle. And then we learn how to have a pause in our life so we don't have to have quick reactions that cause us trouble in the end.
ایشون میگن که اون مطالبی که در مورد قدم 11 هم توی نشریاتمون کتابامون نوشته شده خیلی ساده، خیلی شفاف به ما میگن چه کار بکن. بعضی وقتا هستش که نمیدونیم میخوایم چه کار بکنیم. به من کتاب دقیقا کتاب میگه آسون میگیر، تقلا نکن، ریلکس کن، ساکت بشو و جواب خواهد رسید. این دقیقا توی کتاب بزرگ نوشته شده و این بسیار تا بسیار به من کمک کرده که من دست و پا کمتر بزنم. و یک چیز دیگه کتاب ما میگه، میگه عکس العمل سریع نشون نده، بزن رو ترمز، پاز بکن و بذار فکر جدید بیاد به جای اینکه با عصبانیت یا رفتارهای ناشایست عکس العمل نشون بدی. یس من
علی آقا.
بله بله.
بسخواهی میکنم 3 دقیقه زمان دارن، لطف کنید تذکر بدید یه جمع‌بندی داشته باشم. ممنونم.
خواهش میکنم. Alright, and we have 3 to 4 minutes to wrap it up if you don't mind.
Perfect. I suppose because I spoke about the pause, I should say I don't always pause. Sometimes it's later that I realize I should have paused. And so that's the progress that we're all practicing. I'm always practicing. I suppose the place that I don't pause as much might be at home in the closer relationships, you know, with my husband. That might be where I have to go back and make an amends and realize what was my part. So I think just to wind up, all the steps that come before the 11th, it's really about once I've done all those steps and made my amends, I've got to live in 10, 11, and 12 every day. I've got to clean it up, make amends, help another, and if I don't know, I get to sit quiet and wait for direction. And if I'm in doubt, work with another alcoholic, because that just gets me out of my head thinking and trying to analyze it. So trusting God is a journey. That's all I would say. And I'm grateful to be able to share with you. I think I'll wind up there.
Sorry, somebody just called. I had to go back and forth.
No problem.
Are you done?
I feel like I'm done. Yes.
I will try to put it together. ایشون میگن که خیلی مهمه. داشتن در مورد این که آروم میگیرن، ساکت میشن توی قدم 11 و در طول روز این کار رو انجام میدن، خیلی بهشون کمک میکنه. ولی یه جایی که به اصطلاح پاز نمیکنن، آروم نمیگیرن، بعضی وقتا تو خونه شونه وقتی که با شوهرشون هستن و اون موقع است که یه مقداری ممکنه مجبور بشن معذرت خواهی بکنن یا در طول روز جبران خسارت بکنن. این که ما آروم میشیم و عکس العمل نشون نمیدیم خیلی مهمه که آخر شب دیگه معذرت خواهی عجیب غریبی به دکار نیستیم و آروم گرفتن و عکس العمل نشون ندادن در مورد اشخاصی که بهشون نزدیکتر هستیم مثل خانواده خیلی به ایشون کمک میکنه. منتها میگن که متاسفانه بعض وقتا حواسم به این قضیه نیست و آخر شب مجبور میشم معذرت خواهی بکنم. تا آخرشم که گفته باشم ایشون میگن که این روزها بعد از این مدت 19-20 سالی که تو برنامه هستن چیزی که بهشون کمک میکنه تمرین کردن قدم 10، 11 و 12 است که به خدا اطمینان میکنن، ذهنشون رو تمیز میکنن، افکارشون رو، و هر وقت در شک و تردید قرار دارند با یه الکلی دیگه صحبت میکنن و جواب خواهد رسید. مهم اینه که آروم بگیرن، ساکت بشن و از خدا کمک بکنن بگیرن و با کس دیگه ای که الکلی هست کمکش بکنن و این به ایشون کمک میکنه که از فکر خودش بیاد بیرون وقتی که به دیگری کمک میکنه. خیلی ممنون از این که به من وقت دادید.
متشکرم علی آقا. Thank you very much, Mrs. Zain.
خب. یه لحظه من یه گزارش بدم.
بفرمایید آقا.
ایشون میفهمن تجربه من در موقع دعا و مراقبه اینه که جلوی افکار رو پیشنهاد میکنم نگیرید. افکار میان و میرن. منتها واسه این که تمرکز داشته باشید یه کلمه، یه ذکری، یه مانترایی برای خودتون انتخاب بکنید، مثل خدا، مثل سر، مثل آرامش، و اینو هی در موقع مراقبه ذکر بگید، هی پشت سر هم تکرار بکنید، تکرار بکنید، تکرار بکنید. تکرار اسمی که شما انتخاب میکنید جلوی اون افکار عجیب غریب و احتمال زیاد میگیره و این ذکر باعث میشه که شما روی یک چیز دیگه تمرکز بکنید. البته تجربه ایشون میفرمایید. That's it.
There's another thought that comes to me, that when I had trouble, I was told to put myself with a group. And it's always been very powerful for me to meditate with others. Even if that's online on a meeting, there's something strong about the gathered presence of a group of people who have the same intention to find peace. Even if I bring my body to that, then there's a lifting experience from that.
Okay. چیزی که دیگه که بیشون میفهمن بهشون کمک کرده توی خارج از کشور مراقبه های گروهی دارن، حتی به صورت آنلاین و مجازی، و وقتی که توی این گروه ها چه حضوری چه مجازی شرکت میکنن خیلی بهشون کمک میکنه که تمرکز بکنن و این اتفاق برای ایشون افتاده، تجربهش رو گفتن. That's it. امید جان back to you.
علی آقا میلادشم. اوکی
میلادشم ببخش
فرداتشم. خواهش میکنم. دوست عزیزی سوال کرده، من همیشه در دوراهی قرار میگیرم و قدرت تصمیم گیری ندارم، چه کار کنم؟ 16 سالم مدت پاکی شده.
alright. And somebody else with 16 years of sobriety is asking, anytime or most of the time, I stand at the turning point. I cannot make a decision of which way to go. And it really bothers him. What is your experience or suggestion for that?
You know, when I had absolute indecision, I remember telling my sponsor, and I was hoping he would tell me which way to go. And what I was guided to do was to be quiet, be still, and meditate on it. And even if I had 51% leaning towards one decision to go one way and 49% the other way, that can be a decision. So there's lots of times where I don't have a full decision, and I just try to trust when I have 51% or more towards that and I feel the same way for a number of days, then it can be reliable.
ایشون می فرمایند که بندم یه بعضی وقتا یه همچین حالتهایی داشتم و رفتم به راهنمام، گفتم خب من چه کار کنم؟ راهنمام گفتش که کار خاصی نمیتونم بهت بگم که انجام بدی، ولی میتونی این کار رو انجام بدی که بشینی دعا بکنی، مراقبه بکنی، تمرکز بکنی که روی کدوم یکی از این دو راه انجام بدم، کدوم یکی از این دو راه رو تصمیم بگیرم و انتخاب بکنم. و اگر جوابش بیاد که 51% این کار رو انجام بده و 49% جواب بیاد که اون یکی رو انجام بده، من همون 51% رو انجام میدم و اعتماد میکنم که خداوند داره به من کمک میکنه که من یک تجربه جدیدی رو داشته باشم. ولی بعضی وقتا این روز این که تصمیم بگیرم شاید روزها طول بکشه که من رو اون مسئلهی که دارم تمرکز بکنم و از خدا بخوام که به من کمک بکنه که من تصمیم بگیرم. That's it. میلاد جان شما عزیزم.
بله بله. دوست عزیزی پرسیدن در دعا از خداوند باید چه خواست؟ 17 سالم مدت تمیزی شده.
اوکی من میپرسم. The next person with 17 years of sobriety is asking what should he ask from God? What should he ask for?
For me, the purest prayer that I can have is to know the truth about something. I was guided to ask to know the truth. Then that can be very revealing.
Okay.
Even if it's the situation, the truth about the situation, the truth about the person. It's very revealing for me to pose that question to myself and ask God.
ایشون میگن برای من به این صورت بوده که من با خلوص کامل از خدا حقیقت رو میخوام که به هم نشون بده که حقیقت چیه، و صادقانه و با شهامت اینو از خودم بخوام و از خدا بخوام. و جریان به این صورت برای ایشون بوده که وقتی که با خلوص در مورد حقیقت واقعی مسئله یه چیزی میخوان، معمولا الهام بخش خواهد بود، معمولا جواب خواهد رسید، معمولا این اتفاق قشنگ برای ایشون میفته. Okay, that's it.
Well, to add to that, if I pray to know the truth about a situation, I might be told inside myself that I'm just in fear, that I'm looking at the child of God, not an enemy, that my needs are being met right now. Those answers are what come to me when I ask to know the truth.
بعضی وقتا که من در مورد اون حقیقت سوال میکنم، در مورد یه شخصی با حقیقت و خلوص سوال میکنم، متوجه میشم که این آدمی یا این موقعیتی رو که من دارم باهش با ترس مواجه میشم، در حقیقت خواست خدا نیست، چون که دارم با ترسام با یک شخصی که اون هم مخلوق خداونده و فرزند خداونده برخورد میکنم و از این بر خداوند تمام نیازهای منو برطرف کرده و و حالا من دارم با یکی از مخلوقاش بدرفتاری میخوام بکنم، با ترس برخورد بکنم، برخورد میکنم، خودخواهانه برخورد میکنم و اینا خلوص و حقیقت رو از من دور میکنه و داستان چیز دیگه میشه. That's it?
Yes.
Okay. میلاد
علیقم. بله بله. چند تا از سوالات منتهی میشه به اینکه دوستان توی مدیتیشن نمیتونن تمرکز کنن، پرش افکار میگیرن، وصله میشن، این گونه سوالات. لطف کنید بگید پیشنهادشون چیه واسه اینکه بتونن دوستان متمرکز بشن.
البته ما اینو جواب دادیم ولی رو چشمم یک بار دیگه ازشون میپرسیم. چشم، اون اولین سوال همین بوده اگه خاطرت باشه. Well, many of the people are asking the very same question that was asked before, and I just have to repeat them because I'm just a translator. And that is, in their meditation, many of these people cannot concentrate. The train of thoughts are enormous. What do you suggest one more time?
Okay, so I don't judge it. I don't judge that I'm failing or doing it wrong. I was told to just gently lead myself back to my phrase or my word or my breath, whatever it is that brings me back to the center, and don't spend time analyzing that I'm failing or making a mistake with meditation. It's just sitting and being aware, even if it's just my breathing.
می فرماید یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که در مورد افکارت قضاوت نکن، فکر نکن، تصور نکن که داری میبازی، تصور نکن که این چه فکر آشغالیه که مایده تو فکر من، اشکالی نداره چه فکری میکنی، مهم اینه که یه ذکری داشته باشی یا تمرکز بکنی روی نفس کشیدنت، دم و بازدمت، و یه ذکر رو با خودت تکرار بکنی و آگاه باشی نسبت به بودنت چیز هست. و این به شروع بسیار خوبیه برای تمرکز کردن. ذکر. اوکی؟
Also, you know, if I'm sitting and just being aware of my breathing, in my mind I can just have an awareness of the word in when my breath is moving in and out when it's moving out, and watch the pause between the two. That's enough to bring me back to the center.
Okay. برای که تمرکز بکنم بعضی وقتا روی تنفس کردنم میگم تنفس رفت تو و اومد بیرون، وارد من شد، خارج من شد، و اون لحظه ای هستش که استاپ میکنم این تنفس رو. اون لحظه متوجه میشم که من چقدر تمرکز دارم، یعنی تمرکز میکنم روی نفس کشیدنم و دم و بازدم، دم و بازدم، و اون لحظه ای که دم تبدیل به بازدم میشه و این به من خیلی کمک میکنه که به تمرکز برسم و به مرکزیت خودم یک دفعه دیگه برسم. اوکی؟ That's it?
Yes, just compassion and don't judge it.
با خودت مهربون باش و قضاوت نکن افکارتو. با خودت مهربون باش. با خودت مهربون باش. اوکی؟ میلاد جان.
بله بله در خدمت. سلام. سن پاکی 8 سال. منظور از این که ما الهام میگیریم و حس ششم فعال میشه یا بیشتر کار میکنه منظورش چیه؟
اوکی. The next person with eight years of sobriety is asking, what is that sixth sense of that grows inside me, and what do I get revealed from? What is the revealing fact of your experience in sobriety?
I'm not clearly understanding. What is the sixth sense within? Is that the
question?
Yes, there is a
mm-hmm. something in the big book that says we start developing a sixth sense that really guides us in the path of sobriety. Is that what it is?
Well, I think maybe they're referring to that intuitive sense that we develop that we can rely more on. There's an inner intuition that's more and more reliable if we're keeping that channel clear that guides our life. So for me, it feels like just the rest of my life is a journey on seeking that experience. And it's not with me all the time, so I seek it when I don't have it. But I've been also reassured that don't run around seeking too hard. It's like the fish is looking for water. The fish swimming in the water looking for a drink. He's thirsty. So don't seek with great effort. Relax. Take it easy. And we find out that it's right here inside us. It's with us. But I'm just not always aware of it.
Okay. ایشون میفرمایند اون چیزی که در درون ما هستش و صداهای خیلی کمی داره، اگر منظورتون اون هست، یک من باید کانالمو با اون نیروی برتر یا خداوند شفاف نگه دارم، افکار منفی رو ازش دور کنم، یک خانه تکانی بکنم تا این کانال تمیز باشه. و یه چیز دیگه که دارم میگم، وقتی که همیشه این اتفاق نمیفته که الهام به ما داده بشه یا الهام بخش باشه، چیزی که توصیه میکنم، میگم دست و پا نزن، حتما باید دو شاخه رو بزنی تو پریز که این کانال رو باز بشه و روشن باشه. فقط آسون بگیر، با خودت مهربون باش، در صلح و صفا با خودت باش و یواش یواش این اتفاق میفته. خیلی وقتا مثل اینه که یک ماهی توی آبه و دنبال آب میگرده که یه قلاب آب بخوره. ما خیلی وقتا اون چیزی رو که دنبالش هستیم در درونمون داریم، منتها اون لحظه یا اون موقع که ما میخوایم این اتفاق نمیفته. آسون بگیر، ولش کن، رهاش کن، یه جای دیگه توی این مسیر خودشون نشون میده که اون الهامه چیه. و این با تمرین کردن دعا و مراقبت که خودشون نشون میده. اوکی؟ That's it?
Yes.
آقای میلاد،
okay. بله بله. 15 ساله در برنامه هستن دوستمون، الان 10 ماه پاکن و پرسیدن، گفتن که هیچ وقت نمیتونم بفهمم خاص خدا چیه، چی کار کنم؟
ببخشید 15 ساله اومدن و رفتن ولی الان 10 ماه پاکن.
بله بله 10 ماه پاکن و هیچ وقت نتونستم بفهمم خاص خدا چیه.
Alright, here comes the next question, ma'am. The gentleman or the person is asking, he's been around the program for 15 years, but he's sober, he's been sober for 10 months only nowadays. And he's asking, what do you think is the will of God for him?
Well, the beauty on that is it's his journey and his search inside. If he's sticking around, he's meant to be in this family, in the lifeboat, you know? If he seeks to not drink again, then doing this work is going to change his life. So it's about staying and doing the work and doing the inside work
اوکی. ایشون میگن که اشکالی نداره که چند سال تو این برنامه هستی و این چیزا، ولی مطمئن باش که قشنگی و زیباییش اینه که شما الان اینجا تشریف دارید و کاری رو که این خواست خداست که شما اینجا هستید، ممکن نبینیش، ولی که اگر به داشتن قدم ها و کار کرده قدم ها و انجام دادن اونها ادامه بدی، خیلی چیزهای زیبایی در بیرون و در درون شما اتفاق میفته و یواش یواش متوجه میشی که داستان از چه قراره. فقط بمانید، مشروب نخورید، اون پلاک اول و گلاس اول رو نزنید و کارهایی رو که به شما گفته میشه در قدم ها و در انجمن انجام بدهید. That's it.
اوکی. بله بله. به علت زیغ وقت من سوال دوتا از دوستا رو ادغام میکنم. یه 11 سال پاکیه، یه 12 سال پاکی. احساس تنهایی و خشم و ترس زیادی دارم.
خب
همین، چی کار کنم؟ 11 سال پاکن، تنهایی و خشم، احساس تنهایی و خشم دارم و یه دوستی هم هست 12 سال پاکه، ترسایش زیاد شده.
اوکی. Two of the people are asking me with 11 years and 12 years of sobriety, they feel very lonely, they feel very angry, and their fear is very high. And what do you suggest?
Me? Lonely, angry, fearful?
Yes.
If I'm able to share them individually with somebody, and do the process in the big book, it changes everything. To put that down on paper, find out what I'm fearful of, you know. The angry one, the fourth step columns are very clearly laid out. Who that person is that I'm angry with, why I'm angry, what it's doing inside of me, what is it touching off inside of me. But the biggest beauty of it is getting to that fourth column. What's my part? These people I'm angry with, what is my part? Is my freedom. My answer is there. It's not in the stuff they did to me. The fears list is in there too, in the fourth step, in the inventory. I write that fears list and I share it with another person so that I can release it. When I have all the fears and I write about fears, I find out that the bottom of every fear is I don't trust that God has my well-being in order. So I have to deepen my relationship with God. But sharing those with another person, that helps with the loneliness, the anger, and the fear. And doing the fourth step, the four columns.
Okay. ایشون میفرمایند قدم چهار الکلی های گمنام در مورد خشم و ترس خیلی لیست کاملی داره و شما اونو انجام بدید. از چی میترسید یا از چه کسی عصبانی هستید و رنجش دارید، دلیلشو می‌نویسید که چرا عصبانی هستید یا چرا میترسید. بعدش ستون بعدی اینه که چه چیزی رو در وجود شما تهدید شده که اونم چیزای خودشو داره. بعد ستون سومش اینه که نقش شما چی بوده و مهمترین ستونش، اون آخرین ستونه که میگه چگونگی دقیق خطاهای خود را بپذیرید. این رو حتما باید با یک راهنما به مشارکت بگذارید و دقیقا توی کتاب الکلی های گمنام به شما میگوید که چه کار بکنید و با یک راهنمای AA این کار بکنید. در مورد ترس هایی که دارید، باز هم لیست قدم چهاره که ترس ها رو ما رو کاغذ میاریم. ایشون میفرمایند که من ترس هامو وقتی میارم رو کاغذ، ستون اول و ستون دوم و ستون سوم و چهارم رو انجام میدم، آخر الامر متوجه شدم که من به خدا اعتماد نمیخوام بکنم، نمیخوام بسپارم بهش، نمیخوام ایشون برای من تصمیم بگیره، میخوام خودم کارامو انجام بدم با طریقه قبلی که انجام میدادم و تولید اشغال رو میکرد. لذا تشریف ببرید، قدم چهارتون انجام بدید از روی لیستایی که توی ای ای به شما پیشنهاد شده و راه حل شما اونجاست. اوکی؟
یس.
میلاد جان.
بله بله. قربونش برم، یکی از دوستان عصبانی شده و من ازش جبران خسارت میکنم. مدت هوشیاری 4 سال، 4 سال و 2 ماه. چطور میشه عادت به سکوت پیدا کنم و پیام خدا رو چطور بفهمم؟ خیلی تو سوالاتشون ایشون گفتن اینو، حواسشون نبوده، ولی من باز مجدداً این سوالو میپرسم. 4 سال و 2 ماه پاکن، چطور میشه عادت به سکوت پیدا کنن و پیام خدا رو چطور بفهمن؟
اوکی. We have a 4-year angry person who is asking how do I get used to the silence within me and how do I calm myself down?
Well, there's so many strategies and tools. There's billions of people on the planet. That means there's billions of journeys to God. So I don't know what that personal journey is for them. But I was guided to find some writings that lifted me out of anger, out of fear, and to start with reading spiritual literature and gathering with people who have what I want, you know, who have a peace, who don't seem to carry anger, and to gather with them and be lifted by their experience until I can find my own.
Okay. ایشون میگن که یکی از کارهایی که میتونی بکنی، البته ابزارهای بسیار تا بسیار مختلفی وجود داره که شما میتونید با ایشون ازشون کمک بگیری، یکیش نشریات معنویه که به وفور همه جا هستش و شما میتونید از اون استفاده بکنی، یکی دیگه اینه که با آدمهایی که متوجه میشی که اینا در آرامش هستن، در صلح هستن، در صفا هستن، بهشون نزدیک بشی، دوربرشون باشی، بایشون مشارکت بکنی، بایشون صحبت بکنی، ازشون راهنمایی بگیری و یواش یواش اتفاقای قشنگی هم برای شما میفته. میلاد جان.
بله. دوستان پرسیدن با خود کمبینی و اعتماد ضعیف چه باید کرد؟ مدت پاکیشون رو متاسفانه نداشتم.
خود کمبینی میشه چی آخه؟ من نمیدونم. و اعتماد به نفس ضعیف؟
بله، اعتماد به نفس ضعیف.
اوکی. چند تا سوال دیگه داری؟
هم یکی دوتا، چیز خاصی نیست.
بسیار خوب. Alright, here's one of the last questions and there is another one. Is asking, he has very little self-confidence and very low self-esteem. And he doesn't say how many years he's sober and asking the question. What is your suggestion?
You know, I have to say that low confidence and low self-esteem were definitely things I can relate to. I had to do a lot of work on the child experiences that I had so that I could free myself a lot of the lack of confidence and poor esteem that I had were directly related to traumas in childhood. So in a private way, I did work on that to get free of that. The other thing I was told with self-esteem was that if I wanted self-esteem, I had to do esteemable acts. You know, I had to do things that were esteemable acts to develop self-esteem. And I believe that to be true now. To feel good about helping another person, to doing something good for somebody else, they gave me inner esteem. But the lack of confidence, I had to go rescue that little child who was traumatized in my childhood.
Okay. ایشون میفرماید برای من اینطوری بود که من متوجه شدم که در کودکی خیلی به من ظلم شده بود، خیلی ناراحت بودم، خیلی عصبانی بودم و رنجش داشتم و رو اون قضیه من بارها و بارها و بارها مجبور شدم به جاهای مختلف برم و اون رون کودک درونم که ناراحت و عصبانی بود کار بکنم. Did you mean that you had to go to psychologists?
Well, actually, I found a group of people who were all sober in the Los Angeles area, and there was further work to do after the 12 steps that was not with a psychologist. It was about working through the childhood traumas and the powerlessness in childhood experience and finding a way through that to the other side.
Okay. بعدشون پرسیدم که مجبور ایشون رفتن روانشناس دیدن و ایشون گفتن نه، یک گروهی بودن از آدمایی که تو ای ای هوشیار شده بودن و ما اون گروه رو پیدا کردیم و با همدیگه به وسیله مشارکت‌های مختلفی که داشتیم و ترازهای مختلفی که از همدیگه گرفتیم و بعد از خودمون گرفتیم، این بسیار به من کمک کرد که از اون حالت بچگانه و بدی هایی که در بچگی به ما شده بود در بیاییم و رشد بکنیم و بریم به یک سرزمین جدیدی که اون رنجش ها و عصبانیت ها نبود. این یک. ولی که برای اون حالت خودکمبینی و اینجور چیزها خدمت کردن به یه نفر دیگه، خدمت کردن به خیلی جاهای دیگه، خدمت و این ببینید یک شبه اتفاق نمیفته، این داستان ادامه داره و خیلی باید انجام بشه و هر روز باید انجام بشه تا یواش یواش اون عزت نفس، احترام به خود، عزت میگم علو طبع در ما چیز بشه، رشد بکنه و اتفاق قشنگه بیفته. زمان میبره، طول میکشه. خود ایشون هم دقیقا همین گفتن که خیلی روش کار کردن تا این اتفاق برشون افتاده. میلاد جان.
بله، خیلی ممنونم، تشکر میکنم ازتون. لطف کنید از خانم این تشکر کنید از طرف بنده و گروه. ممنونم که زحمت کشیدید، زمان گذاشتید.
Alright, and we all thank you from the bottom of our hearts for the time and the effort and the love that you put in tonight. We really appreciate it, and we hope to see you in this journey.
You're very welcome. Thank you for asking me.
Thank you. It was my pleasure as well. Good to see you, and say hello to Greg, and God bless.
God bless. Bye-bye.
Okay, bye-bye.